22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا، سه‌شنبه 14 شهریور ماه 1402 خورشیدی برابر با 5 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم و شما رو در این مدت همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست با همکارم آغاز کنیم، سپیده بهگام، که با دستی پر از مهمترین ها اینجاست، تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم الهه و ممنون از شما که همراه ما هستید. درود به شما. وبسایت رسانه خبری تحلیلی انتخاب روز سه‌شنبه به طور رسمی مسدود شد. این رسانه با تایید این خبر در کانال تلگرامی خود آورده که در پی صدور رأی توقیف این رسانه به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات در دولت ابراهیم رئیسی، فعالیت‌هایش را در تمام پلتفرم‌های مجازی تا رسیدگی قضایی به پرونده متوقف می‌کند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه اعلام کرد توقیف انتخاب به علت انتشار گزارشی در نقد سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی با عنوان حراج برند ایران صورت گرفته است. تعلیق فعالیت پایگاه خبری انتخاب با واکنش‌های منفی از سوی برخی اهالی رسانه و مقامات سابق سیاسی در ایران روبرو شده است. سازمان ملل روز سه‌شنبه با هشدار درباره پیامدهای ویرانگر افزایش لایروبی از دریاها بر تنوع زیستی اعلام کرد سالانه حدود 6 میلیارد تن ماسه و سایر رسوبات از دریاها و اقیانوس‌های جهان استخراج می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش میزان لایروبی‌ها از تأثیر مخرب این اقدام بر تنوع زیستی، کیفیت آب و زندگی گونه‌های دریایی خبر داد. بر اساس این گزارش، دریای شمال، آسیای جنوب شرقی و سواحل شرقی ایالات متحده از جمله مناطقی است که بیشترین لایروبی دریایی را دارند. چین، هلند، آمریکا و بلژیک بزرگترین ناوگان لایروبی را در جهان دارا هستند. رئیس اتحادیه نوشت‌افزار تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد فروش دفترهایی که جلد آنها شخصیت‌های والت دیزنی یا کارتونی باشد ممنوع است و واحد متخلف جریمه و پلمب می‌شود. موسی فرزانیان در گفتگو با تجارت نیوز گفته است که بازرسان وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به طور مداوم سرکشی می‌کنند و با موارد تخلف برخورد می کنند. خبر برخورد با واحدهای فروش نوشت افزار در حالی منتشر شده که نرخ لوازم التحریر در سال 1402 نسبت به سال گذشته 60% افزایش یافته و به نوشته تجارت نیوز بسیاری از واحدهای فروش نوشت افزار با رکود شدید روبرو شده و مجبور به تغییر کاربری شدند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا، ژینا امینی، در تماس با رادیو فردا تایید کرد که صفا عائلی، دایی خانم امینی، روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی شهر سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. پیشتر وبسایت خبری هنگاو گزارش داده بود که آقای عائلی توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در منزل بازداشت شده است. قوه قضایی و نهادهای امنیتی درباره این بازداشت اطلاع رسانی نکردند. بازداشت این عضو از خانواده مهسا امینی تازه ترین مورد از بازداشت خانواده های جانباختگان اعتراضات یک سال اخیر است. بسیاری از این افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بیش از 500 روز از زندانی بودن دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا در ایران در سکوت کامل خبری گذشت.
به به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که رژیمی که 85 میلیون نفر ایرانی و گروگان گرفته و از شهروندهای غربی استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه زنده بمونه، بذاریم اینا با ما اینطوری بازی بکنند.
اسرائیل 3 سال پس از عادی سازی روابطش با بحرین اکنون سفارتش را نیز در این کشور افتتاح کرده است.
برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی گران تمام خواهد شد، به خصوص این که با این روندی که آقای رئیسی در پیش گرفته بود، حتی صحبت از این بود که رابطه رو هم با بحرین خوب بکنه، ولی الان که این سفارت در اونجا باز شده، کار جمهوری اسلامی در بحرین مشکل تر شده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش را درباره بازداشت 500 روزه یک دیپلمات سوئدی این اتحادیه در ایران را تایید کرده است. او روز سه‌شنبه امروز به رسانه ها گفت که برای آزادی این دیپلمات اروپایی که از بهار سال گذشته در ایران زندانی است، در تلاشی بی‌وقفه هستند. خبرگزاری فرانسه نوشته که جوزپ بورل هویت این زندانی سوئدی را تایید کرده. نیویورک تایمز 2 روز پیش هویت این دیپلمات سوئدی را یوان فلودراس و 23 ساله ذکر کرده و نوشته که او اکنون به مهره مهم برای تهران برای گرفتن امتیاز از غرب بدل شده. اما چگونه 500 روز زندانی بودن یوان فلودراس در سکوت خبری گذشت؟ علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد در گفتگو با رادیو فردا.
سکوت نبوده، ولی خب رسانه‌های سوئد معمولا در اینجور شرایط زیاد چیزی نمی‌نویسند، ولی سکوت خاصی نبوده.
وقتی میگید سکوت خاصی نبوده، آیا در سوئد این مسئله کاملا روشن و واضح بوده و همه در جریان این قرار داشتن؟
اونایی که اینجور کیس ها رو فالو میکنن اینفورمیشن اکسس داشتن. من شخصا این جریان از 22 اپریل سال پیش در جریان بودم. هیچ چیزی نه قایم شده و نه بی عکس العمل گذاشته شده. ما گروگان های دیگه هم داشتیم و این یه شرایطیه که جمهوری اسلامی واسه خیلی از کشورها ایجاب میکنه که بخواد باج بگیره.
آقای آخوندی، اما شما که در جریان بودید هم این مسئله رو افشا نکرده بودید؟
افشا نیاز به افشا داره که اسم ایشون چی بوده؟ من در مورد گروگانا در خیلی مصاحبه شرکت کردم، صحبت کردم. همین دیروز در مورد دو تا رسانه من اینترویو داشتم. در مورد گروگانا ما خیلی صحبت میکنیم، ولی خب سوالی که واسه من پیش میاد اینه که چرا نیویورک تایمز این خبر رو این همه بولد و بزرگش کرد؟ این خبر جدیدی نیست که در این تایمینگ بخوایم توجه خاصی بهش انجام بدیم.
آقای آخوندی، فکر میکنید با توجه به منصب دیپلماتیک این شخص که یک مرد 33 ساله معرفی شده به وسیله نیویورک تایمز، نامش رو هم یوهان فلادرس اعلام کردن، تصور میکنید با توجه به منصب دیپلماتیکش در مواجهه با دولت سوئد، جمهوری اسلامی نوع دیگری رفتار بکنه تا با رفتاری که به طور مثال با یک ایرانی دو تابعیتی مثل احمد رضا جلالی داره؟
من خیلی تاکید میکنم یوهان رتبه خاص دیپلماتیک نداره و نباید رتبه بهش دهه شود که شرایط رو بخواد به یه جایی برسونه که جمهوری اسلامی بتونه سوء استفاده بکنه. هر کسی در شغل معمولیش به حالی شغلی داره که روزمرهش رو بگذرونه. ایشون هم یه پسر جوان با من کارمند یه جا داره کار میکرد. تأکید میکنم که ما تمام شهروندامون رو صحیح و سالم پس میخواییم و به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که جمهوری اسلامی شهروندای ما رو گروگان بگیره به خاطر اینکه باج بگیره. حالا فرق نمیکنه دو تابعیت باشن، یک تابعیت باشن، شهروندمان و باید پس داده بشن.
با وجود این دیدگاه شما، اما از اونجایی که شهروند 33 ساله سوئدی سابقه کار برای مؤسسات دیپلماتیک اتحادیه اروپا رو داره، تصور میکنید جمهوری اسلامی آیا رفتاری مشابه با احمد رضا جلالی با او خواهد داشت یا متفاوت؟
خب ایران از شرایط اینه که ایشون یه تابعیت است، اتنیسیتیش کاملا سوئدیه، سعی میکنه به نحو احسن استفاده بکنه، هیچ بحثی نیست توش. ولی وظیفه ماست که بین شهروندامون فرق نذاریم. آقای جلالی هم تابعیت سوئد داره، هیچ فرقی نداره چشمان و نباید بذاریم که بین ایشون و یوان بخواد فرقی گذاشته بشه.
آقای آخوندی، بیایید چند تا نقطه رو به همدیگه متصل کنیم. این مرد 33 ساله سوئدی دو ماه قبل از صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد بازداشت شده. همزمان خطر اعدام احمد رضا جلالی مد نظر قرار گرفت. حمید چاپ رو هم اعدام کردند. آیا شما فکر میکنید که همه اینها، به ویژه الان که دادگاه تجدید نظر حمید نوری مد نظره، شما تصور میکنید جمهوری اسلامی همه اینها رو در رابطه با اخطار یا گوش زدی به کشور سوئد در نظر گرفته؟
100%، 100%. و حتی این جریان به شرایط امنیتی که دور سوئد به وجود اومده به دلیل قرآن سوزوندن، حمله هایی که به سفارت های ما شده تو عراق، داخل ایران و خیلی اتفاقات دیگه، همش به هم ربط داره. رژیم قاتل جمهوری اسلامی سعی میکنه که از هر طریقی که میتونه به کشور سوئد فشار بیاره و بخواد شرایط رو برای کشور سوئد سخت‌تر و سخت‌تر بکنه که با این فشارهایی که میاد بتونه به مقصد خودش برسه. و ما به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که رژیمی که 85 میلیون نفر ایرانی رو گروگان گرفته و از شهروندهای غربی استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه زنده بمونه، بذاریم اینا با ما اینطوری بازی بکنند. وظیفه من به عنوان نماینده پارلمان سوئد محافظت از شهروندهای سوئدیه و کمک کردن به آزادی مردم ایرانه که بتونن هر چه زودتر توی کشور دموکراتیک و زیبا شرایطی داشته باشن که ما در کشورهای غربی برای شهروندامون تامین میکنیم.
آقای آخوندی، آیا مقامات کشور سوئد یا اتحادیه اروپا با این شهروند خودشون در زندان ایران در تماس هستند؟ از وضعیتش آگاه هستند تا اونجایی که شما میدونید؟
تا اونجایی که من میدونم وزارت امور خارجه با اثر کانالهای دیپلماتیک با شهروندایی که مال مان به یه شکلی در تماسن، تا چه حد و هر چند وقت اینو دیگه من اطلاع ندارم.
500 روز زندانی بودن، بیش از 500 روز زندانی بودن یوان فلودروس که در سکوت خبری گذشت. از علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اسرائیل سفارت خود در منامه در بحرین را روز دوشنبه، 3 سال پس از عادی سازی روابط دو طرف، به طور رسمی افتتاح کرد. الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل در جریان سفر به بحرین که به همراه هیئتی از بازرگانان و مقامات دولتی بود، در مراسم رسمی گشایش نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل شرکت کرد. بریم و بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی.
مسافرت آقای علی کوهن به بحرین دو هدف اصلی داشت. هدف اولیش ادامه روندی است که با پیمان ابراهیم شروع شده. برای این روند بایستی روابط واقعی سیاسی بین بحرین و اسرائیل برگزار میشه، چون داشتن رابطه سیاسی به تنهایی به معنای رابطه خوب نیست. بنابراین بعد این رابطه رو دارای محتوا میکرد و همین علت هم یک هیئت بازرگانی بزرگی رو با خودش برده بود. حتی صحبت هست بازار آزاد بین اسرائیل و بحرین کرده و تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور اعلام شده. و من فکر میکنم از نظر اقتصادی و از نظر فعالیت‌های فنی اسرائیل خیلی کارها میتونه در بحرین انجام بده. هدف مهمتر دیگری هم دارن، اون فعالیت‌های امنیتی است که اسرائیل با بحرین بیشتر از امارات داره و حتی بیشتر از کشورهای دیگه داره، چون بحرین خیلی سریع پس از اینکه تشخیص داد که بیشتر از کشورهای دیگه خلیج فارس احتمالاً مورد حملات ایران هست، چه حملات سایبری چه حملات پشتیبانی از نیروهای مخالف بحرینی، اینی که رفت به طرف اینکه رابطه امنیتی اطلاعاتی رو با اسرائیل تقویت بکنه. و من فکر میکنم این مسئله هم یکی از محتواهای این سفر بوده. علاوه بر این آقای علی کوهن از پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در بحرین هم دیدن کرد و این خودش معنای بسیار زیادی داره که روابط بحرین و اسرائیل نشون میده از نظر نمادی که در چارچوب یک توافق بزرگتر بین المللی بین آمریکا، اسرائیل، بحرین و غیره هست. عقیده من از این نظرها یک اهمیت مهمی داره.
آقای صدرزاده، الی کوهن به تازگی خبرساز شده بود آنچه که در رابطه با وزیر امور خارجه لیبی پیش اومده بود و افشاگری که انجام داد و برخی از تحلیلگران معتقدند که آسیبی به وجهه اون وارد شده بود. آیا اکنون به نظر شما این وجهه ترمیم شده؟
در بعضی از روزنامه‌های اسرائیلی صحبت از این است که مسافرتش به بحرین صحیح‌تر بود و درست عمل کرد و برای ترمیم این زیانی رو که به وجود آورده بود سعی کرد که حتی از تبلیغاتی تمام روند مسافرتش رو در دید اسرائیلی‌ها بگذاره و یک تیم بزرگ مطبوعاتی هم با خودش برده بود. چون کاری که آقای الی کوهن در مورد لیبی کرد خیلی برای به اسرائیل خسارت آور بود، چون این پیمان ابراهیم و ایجاد رابطه سیاسی با کشورهای عربی یه روندی است که پس از یه دیپلماسی مخفی درازمدتی علنی میشه و با لیبی که در جنگ داخلی هست و معلوم هست که گروه‌های در این کشور مخالف دولت هستند، روند مخفیانه رابطه دیپلماتیک خیلی مشکل‌تر هست. این است که پس از اینکه آقای الی کوهن برای مصرف داخلی بلافاصله ملاقاتش با خانم منگبوش وزیر امور خارجه لیبی علنی کرد، خیلی ها معتقد بودند که روند صلح با لیبی، اینکه پیمان ابراهیم به لیبی هم برسه، الی کوهن مختل کرده عملا با این کارش، چون خانم وزیر امور خارجه باید استعفا میداد، مملکت رو ترک کرده، بلافاصله نخست وزیر لیبی به سفارت فلسطینی ها رفت. یعنی اشتباه بزرگ الی کوهن سعی کرد که در مسافرتش به بحرین یه خورده ترمیم بکنه، تا حدی موفق بود، ولی از نظر محتوایی دیگه این ضرری که آقای الی کوهن زد به این سادگی قابل ترمیم نیست. باید یه دوران بگذره که دوباره با لیبی از نو شروع کنه.
آقای صدرزاده، حالا برگردیم به گشایش سفارت اسرائیل در بحرین. این چه نگرانی هایی رو برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد؟
برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی گران تمام خواهد شد، به خصوص اینکه با این روندی که آقای رئیسی در پیش گرفته بود که رابطه‌اش رو با عربستان سعودی، با امارات، با کشورهای منطقه بهتر بکنه، حتی صحبت از این بود که رابطه رو هم با بحرین خوب بکنه و از این حملات سایبری و حملات تبلیغاتی علیه بحرین قطع بکنه. ولی الان که این سفارت در اونجا باز شده، کار جمهوری اسلامی در بحرین مشکل‌تر شده. باید ببینیم که آیا ایران این روندی رو که آغاز کرده برای بهتر کردن روابط با کشورهای منطقه‌ای در مورد بحرین هم ادامه خواهد داد یا نه، ولی من فکر می‌کنم ادامه بده، چون پشت اون یه استراتژی هست که ظاهراً شخص خامنه‌ای هم باش موافقه که برای بیرون رفتن از انزوای بین‌المللی حتماً بایستی با تمام کشورهای منطقه از جمله بحرین رابطه برقرار کرد و همین علت علارغم وجود سفارت اسرائیل مجبورن با این داستان بسازن.
و در نهایت آقای صدرزاده، آمریکا مشوق اصلی برقراری روابط اسرائیل با کشورهای عربی بوده و هست. شما تصور میکنید حالا روسیه و چین چگونه واکنشی به مسئله خواهند داشت؟
چین من فکر کنم موافق خواهد بود، حتی روسیه هم موافق خواهد بود، چون چین در پی سرمایه‌گذاری بسیار وسیع در منطقه، صحبت از 1,000 میلیارد دلار هست و برای چنین سرمایه‌گذاری بزرگی احتیاج به یک امنیتی هست، یک ثباتی هست، یک پایین آمدن تنش‌های است و این ایجاد رابطه در پایین آوردن تنش‌ها خیلی خیلی کمک می‌کنه و همین هم هست که چین اصلا واسطه شد که بین ایران و عربستان سعودی برای ایجاد رابطه، چون به نفع سرمایه‌گذاری چین است در یک منطقه آرام. روسیه هم اصلا مخالفتی نخواهد کرد، چون که روسیه هم با اسرائیل یه روابط خوبی داره، پنهانی و علنی، روابط پنهانی نظامی خیلی خوب و روابط رسمی علنی، و هم با کشورهای خلیج فارس رابطه خوبی داره و میخواد سعی کنه که پای آمریکا رو در اونجا قطع کنه. بنابراین فکر میکنم نه روسیه و نه چین مخالفتی با این نزدیکی نداشته باشن، به خصوص که خود روسیه خیلی رابطه خوبی با اسرائیل داره.
اسرائیل 3 سال پس از عادی سازی روابطش با بحرین سفارت خود را در این کشور افتتاح کرد. از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میشنیدیم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من این پیغامو ارسال میکنم در واقع برای تمام اون بسیجیا و اون افرادی که اسم خودشون رو ارزشی گذاشتن و به آزار و اذیت مردم کماکان ادامه میدن خواهم بهتون بگم که ای آدم های نادان، نگاه کنید این سران جمهوری اسلامی همشون یه اقامتی توی کشور اروپایی یا کانادا دارن. اینا اگر تقی به توقی بخوره همشون فرار میکنن. فکر نکنید که میمونن اینجا که به دست عدالت و به دست دادگاه های پس از سقوط حکومت سپرده بشن. بنابراین شما که اینقدر خودتون رو در واقع جر و واجر میکنید به خاطر اینا، حداقلش یه کمی فکر کنید ببینید که شما دارید هموطن خودتون رو آزار میدید برای چه کسایی. این حکومت رفتنیه، این حکومت الان به چیزی که روی آورده باج دادن به خارجیه، برای اینکه 4 سباه بیشتر بتونه بمونه. باج دادن به خارجی، سرکوب در داخل، ولی این قضیه دوام نخواهد داشت. این حکومت رفتنیه، محکوم به فناست. زن زندگی آزادی.
این که در یک کشوری یک مقام رسمی و در تلویزیون حکومتی بیاد و بگه که مثلا ما فلان اتومبیل رو باز میکنیم تا ازش الهام بگیریم برای ساخت اتومبیل خودمون، یک بلاحت و حماقت خاصی نیاز داره که فقط در نظام جمهوری اسلامی میشه دید. یعنی این حماقت از خود مقام معظم رهبری شروع میشه و به صورت تاپدان از بالا به پایین ادامه پیدا میکنه تا پایین ترین رتبه های مدیریت. یه خورده فکر کنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما عزیزان شماره واتساپ هم داریم، 2-0-420-725-970-3-0 دیگه. تکرار میکنم، 2-0-420-725-970-3-0. میتونید به طور رایگان با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در ارتباط باشید. و ما بشنوید که حافظ موسوی تازه ترین مجموعه شعر خود را با نام حدیث و دفتر دریا، که مجموعه است از شعرهایی درباره طبیعت و آخرین اشعارش درباره اعتراضات اخیر، رو منتشر کرده. این مجموعه به دلیل نگرفتن مجوز از وزارت ارشاد در خارج از ایران منتشر شده است. همکارم کیانوش فرید و گزارشی در این رابطه.
زن، تن، خیابان. خیابان تن بود، تنی افتاده زیر پای رهگذران، تنی فرسوده زیر چکمه سربازان، تنی خسته از کاروانهای اشک و عزا، تنی رها شده در رخوت و ملال، تنی که جان گمشده خود را می‌جست. زن تن بود، تنی ناتمام در تصرف آقایان، تنی تازیان خورده از خادمان گورستان، تنی کلافه از انکار تن عشق زیبایی، تنی که باد حسرت موهایش را داشت، تنی که جان گمشده خود را می جست. دو تن به هم برآمدند، زن و خیابان به هم پیوستند، و جان به تنها برگشت و یک دهان شدند. تنها زن، زندگی، آزادی.
شعری را می شنیدید از آخرین مجموعه شعر حافظ موسوی با نام حدیث دنیا و دفتر دریا، که به تازگی در خارج از ایران از سوی نشر مهری در لندن روانه بازار کتاب شده است. مجموعه شعری که حافظ موسوی در آن با زبانی معترض، صریح و متفاوت خبرهای هول و هوش جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی را به شعر بدل کرده است. اما چگونه این اتفاقات اینگونه در یک شعر تجلی پیدا می کنند؟ حافظ موسوی در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی به هنرمند نمیتونه از شرایط اجتماعی خودش غافل باشه. من فکر میکنم حتی در پوشیده ترین نوع شعر هم شما رد پای وقایع در واقع سیاسی اجتماعی در شعر انعکاس پیدا میکنه. اون چی که در سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاد یک رویدادی نبود که بشه از کنارش به سادگی عبور کرد. و نه تنها شاعران، بلکه به نظر من طیف مختلف هنرمندان در داخل و خارج کشور نسبت به موضوع واکنش داشتن.
مجموعه شعر حافظ موسوی شامل دو بخش است: شعرهایی که حاصل گفتگوی پنهان او با طبیعت است، شعرهایی که گوی شاعر در آن موفق می شود بخشی از طبیعت را به گونه ای بکر و عمیق تسخیر کند، و همزمان شعرهای اجتماعی و اعتراضی که پس از اعتراضات اخیر ابتدا به صورت پراکنده در شبکه‌های اجتماعی منتشر و حالا به این مجموعه اضافه شده است. پیش از این نیز ششمین مجموعه شعر حافظ موسوی با نام عکس فوری به دلیل شعرهایی که به طور مستقیم به انتخابات سال 88 ربط پیدا می‌کرد مجوز انتشار در ایران نگرفت و بعدها در سوئد منتشر شد. اما چقدر انتشار این شعرها در خارج از ایران امروز می‌تواند برای شاعرش هزینه آور باشد؟ حافظ موسوی:
ببینید، در خیابان دختران و زنان و شجاعی ما در کاری میکنن که نوشتن شعر شد به گمان من کم هزینه ترین کاری باشه که بشه انجام داد. نه، من اصلا نگران نیستم. من این شعرها رو در واقع در فضای مجازی در همون زمان خودش منتشر کردم و به واقع میشه گفتش که حتی ما روشن فکر، حالا اگر به ما بشه روشن فکر اطلاق کرد، از آنچه که در میان خود مردم میگذره به مناطق عقبتر هستیم. تاوانش رو دیگران دارن به سختی میپردازن و چطور میشه مثلا یک شاعر، یک نویسنده، یک روشن فکر بشین دو تا چهار تا بکنی که آیا چه بلای سر من خواهد اومد یا نخواهد اومد.
با همه اینها اما حال هوای شعرهای این مجموعه چگونه است؟ حافظ موسوی:
یه مدار زیادی حاصل تأمل من در طبیعته، یعنی رابطه انسان با طبیعت. همین شعرهای در واقع با دریا که تو این کتاب هست حاصل این دیالوگ، این گفتگوی پنهانه. ظاهرش اینه که در واقع طبیعت ظاهرا به ما پاسخ نمیده، ولی وقتی به کل ماجرا نگاه بکنیم میبینیم که چرا یک سخنی که لزوماً با کلام ما آدمیان در واقع ادا نمیشه بین انسان و طبیعت وجود داره. و یکی هم نوعی نگاه کردن به مسائل اجتماعی و تاریخ معاصر خود ما، یعنی اون چی که مثلا از مرحله از گذشته دور، مثلا پیوند بین سربداران خراسان و دو خراسانی بزرگ دیگه، پسران احمدزاده مسعود و مجید احمدزاده که از اونجا گذران سازمان چریکا بودن، و این تکرار اینها، تکرار این رویایی که برای آزادی، برای عدالت بوده و هر بار با ناکامی مواجه شده. البته گام‌های به جلو برداشته شده، اما اون رویا کماکان به نظر میاد که بهش نرسیدیم، اما نه به این معنی که دستیافتنی نیست. شورحالی که امروز در جامعه ما وجود داره به نظر من رویا رو برای ما دستیافتنی تر کرده. امیدوارم چنین باشه.
حافظ موسوی، شاعر، منتقد و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، در اوایل دهه 70 با جمعی از دوستان شاعر خود یک گروه شعری تشکیل داد. گروهی که بعدها به نام شاعران دهه 70 معروف شدند و در شکلگیری و رشد جریان شعر دهه 70 مؤثر بودند. سطرهای پنهانی، شعرهای جمهوری، زن، تاریکی، کلمات، خردریزهای خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه از جمله دیگر مجموعه شعرهای حافظ موسوی هستند که در محافل روشنفکری بارها مورد تحسین قرار گرفتند.
همکارم کیانوش فرید از حافظ موسوی، شاعر، منتقد ادبی و عضو کانون نویسندگان ایران و آخرین مجموعه شعرش و انتشار آن در بریتانیا می گفت.
این هفته چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 شهریور با ایستگاه فردا از رادیو فردا همراه شماییم. ما که نبودیم، کارناوال اربعین به سمت کربلا راه افتاد. زوار ایرانی توی مسیر با تحقیر و تمسخر مورد استقبال قرار گرفتن. ما که نبودیم، اعلام شد چادر مشکی مانند گندم کالای ضروری است. ما که نبودیم، هکرها با یافتن سوراخ هکرها با یافتن یک چاپ عمیق در سیستم بیمه و شرکت تاکسی اینترنتی تپسی اطلاعات مردم را حراج کردند. باور کنین ایلان ماسک تا فهمیده ایران چند تا تسلا خریده دلرودشون ریخته بیرون مهندسی معکوس کنه اعلام دلشکستگی کرده. شما تو این مدت چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما و بقیه در میون بذارید؟ ایستگاه فردا هر چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
عزیزان نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، به ما بگید، به ما بگید تا ما بتونیم اون رو برای میلیون ها شنوندمون بازپخش کنیم. 2420-725-970-30 از جمله راه های تماس با رادیو فرداست. یک شماره واتساپ است که میتونید به طور رایگان خودتون رو به اون متصل کنید. همچنین سری هم بزنید به radiofarda.com و اخبار رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. اینستاگرام رادیو فردا یادتون نره، همه گزارش‌ها و خبرها رو یک جا میتونید اونجا ببینید. خدا نگهدارتون.